خب فضا خیلی فراهم میشه برای انواع و اقسام این تبلیغات. بله. و اصولا خواهم دید تو ابزارهایی که داره به مردم معرفی میشه، این ابزارها چقدر اصلا تو فضای دانش جنسی جایگاه خاص دارن؟ اصلا اینا تجهیز پزشکی محسوب میشن یا نه؟
ما در برخی از بیمارانمون، من گفتم بیماران به خاطر اینکه شنوندگان متوجه باشن که ابزارها وقتی استفاده میشن یا پیشنهاد میشن بعد به فراخور فرد پیشنهاد بشن. ممکنه ما مثلا بیماری داریم که مبتلا به ام اس بوده، الان دچار ناتوانیایی شده، به دنبال اون کارکرد جنسی هم دچار آسیب شده. خب حالا تخت‌های خاص، شرایط خاصی که کمکشون بکنه که دردهای عضلانی اسکلتی کمتر باشه، برای اینها توصیه میشه دیگه. پس ممکنه ابزارها اگر میاد یا وسایل اگه پیشنهاد میشه، برای بیمارانی هستش که به دنبال بیماری و ناتوانی اتفاقهایی براشون پیش اومده، مثلا کسی که دچار قطع نخاع شده، مثل کسی که دیابت پیشرفته داره، ممکنه حالا مثلا به کمک یک سری وسایلی یا برخی از اختلالات رو، مثلا مثل اختلالات ارگاسمیک رو، ما بیایم با یه سری مثلا وسایلی توصیه کنیم. باز توصیه درمانگره، نه توصیه یه آدم غیر متخصص. پس اینکه بحث جدا کنیم، ابزارها گاهی درمانی هستن که قطعا پزشک تصمیم میگیره که میخواد با توجه به شرایط بیمارش بهش تجویز کنه، برخی تفننی هستن. ما الان شاید اون بخش هستیم که در واقع میان از ذائقه جامعه استفاده میکنن برای ایجاد انتظارات اضافه تر و سوقش میدن به سمت یک ذائقه جدیدی با ابزارهایی که آیا در رابطه ای که من میخوام ذهن شنونده رو ببرم رو این آقا و خانم محترم، شمایی که از یک ابزار در واقع میخوای استقبال کنی، آیا شریک طرف مقابلت هم از همین قرار استقبال بکنه و آیا این در رابطه دو نفرتون پذیرفته است؟ این خودش یک بحث اساسیه که ما چالش داریم باهاش. یعنی یک نفر از زوجین رفته انتخاب کرده و حالا اصرار به استفاده وجود داره، برای اینکه هزینه هایی هم بابت اینها بالاخره داده میشه. اینا اکثرا ابزارهای وارداتی هستن که با دلار و یورو دارن وارد میشن، اینی که مردم پولهای کلان دارن پرداخت میکنن. نباید یک دارویی باشه که مراجعه میاد به من میگه من مثلا یه بسته اینو اینقدر میلیون خریدم، در صورتی که ما مشابه دارویی بسیار خوب ایرانیش رو داریم و تازه به همه نمیدیم. یعنی زمانی که تشخیص میگذاریم تجویزش میکنیم، ولی یک در واقع تشابهی از یک ترکیبی از داروهایی که بسیار با دوز بالاست به مریض داده شده، همینطور هم داره مصرف میکنه، الان به عارضه خورده و داره مراجعه میکنه به ما. بخشش من فکر میکنم خانم علوی عزیز فرهنگیه. ما در فرهنگ جامعه یه مقدار خوددرمانی داریم. اینو واقعیتش من اینجا میگم که یه مقدار مردم بشنون. آیا شما جز کدوم دست از مردم جامعه ما هستید؟ اونایی هستید که همین الان هم وقتی سرما میخورید و حالتون بد میشه میرید در داروخونه دارو میگیرید، یا ترجیح میدید پزشک اول شما رو ببینه، معاینه کنه و دارو تجویز کنه؟ این فرهنگیه. پس ما گاهن به جای این که بریم از کانال درستش ورود کنیم و مشکل رو حل کنیم، عادت خوددرمانی رو داریم. یا بحث دیگه که باز فرهنگیه اینی که دیگران به من میگن خوبه، منم میرم استفاده میکنم. یعنی چشم و گوش بسته، چون فلانی گفته من این دارو رو مصرف کردم. و تو آقایون خیلی زیاده، ما تو مراجعین میبینیم که فلان دارو رو مثلا میگم خب آقا مثلا این کی بهتون تجویز کرد؟ میگه دوستم، چون پزشکش بهش داده بود گفته بود من جواب گرفتم، تو هم بگی بخور. خب این که اصلا خیلی اشتباهه و تداخلات دارویی سنگینی گاهن اتفاق میفته. ما خواهشمون اینه که اینجور برنامه ها که گذاشته میشه برای اینکه این فرهنگ سازی هم اتفاق بیفته، نه در حوزه مسائل جنسی. شما در حوزه بسیار از مشکلات باید عادت کنیم که از کانال درستش ما ورود بکنیم. حالا در حوزه مشکلات جنسی، خب ما خیلی وقتا میبینیم که اتفاقا افراد بدون مشکل بودن و رفتن این ابزارها و داروها رو خریداری کردن و اتفاقا برای خودشون مشکل ایجاد کردن در رابطه، اونجا به ما مراجعه میکنن.
بله، خیلی خیلی سپاسگزارم خانم دکتر بر توضیحات ارزشمند شما. اما ادامه میدیم برنامه رو با موضوع تبلیغات.
یادداشت‌های روزانه. یکی از دوستان قدیمی با هم تماس گرفت.
بعد از یادآوری روزهای خوب و پرخاطر دانشگاه از یکی از مراجعانش حرف زد و گفت آدرس کلینیک رو بهش داده تا من هم درباره مشکلش نظر بدم. خیلی تعجب کردم. آخه دوستم متخصص قلب و عروقه و حس می‌کردم ربطی به تخصص من نداره. اما وقتی بیمارش که مرد 43 ساله‌ای بود اومد کلینیک و باهاش صحبت کردم، دلیل این کار دوستم رو فهمیدم. این آقا حدوداً 2 سال قبل تحت تأثیر تبلیغاتی که از یه شبکه ماهواره‌ای پخش شده بود حس کرده بود زمان رابطش کوتاهه و نیاز به درمان داره. با شماره که اعلام میشه تماس میگیره و بعد از 1 ماه بهش میگن به یه آدرسی بره و دارو رو که به شکل یه قرص بوده دریافت کنه. خودش برام تعریف کرد که رفته یه جایی حوالی مرکز شهر توی یه زیرزمین و آقایی که اونجا بوده از بین قفسه ها یه بسته قرص در آورده و در ازای چند میلیون تومن این قرص رو بهش داده بود. آقا با خوردن قرصا نه تنها مشکلی که البته فکر میکرد مشکله حل نشده بود، بلکه دوچار مشکلات دیگه هم شده بود که یکیش مشکل فشار خون بالا بود و همین باعث شده بود به دوست من که متخصص قلب و عروق بود مراجعه کنه، که علاوه بر اون در روابط زناشویی هم دچار مشکلاتی شده بود که هم به لحاظ روان و هم از نظر جسمی نیاز به درمان داشت و لازم بود حتما دارو بگیره. یک تصمیم اشتباه باعث شده بود چندین سال با عوارض و عواقب ناخواسته دست به گریبان باشه و هم سلامت جسمیش رو به خطر بندازه و هم روابط زناشوییشون دچار مشکل بشه. بیشتر که باش صحبت کردم بهم گفت شرم و حیا باعث شده نتونه مشکلش رو با یه پزشک در میون بذاره و ترجیح داده از طریق آدم‌های ناشناس مشکلش رو حل کنه. متاسفانه این اولین باری نبود که تبلیغات باعث شده بود بیماری با این شرایط داشته باشم و مطمئنم آخرین بار هم نخواهد بود، مگه اینکه بتونیم آگاهی و دانش مردم رو نسبت به پشت پرده این تبلیغات کاذب بالا ببریم.
آرامش یعنی لحظاتی دور از دغدغه. اینجا هر آنچه هست پلیست برای رسیدن تو به آسودگی. حریم آرامش پناه امن سلامت توست.
رسیدیم به بخش نهایی برنامه، یه مروری بر آنچه که گفته شد و جمع‌بندی نهایی این برنامه. خب خانم دکتر، توصیه نهایی شما رو بشنویم در مورد تبلیغات، اگر هم واقعا با مواردی که عیناً میشه مثال زد و دردسر بزرگ هم حتی ایجاد کرده باشه. حالا شما اشاره کردید به این که مثلا یه سرماخوردگی، حالا خیلی از این داروهای سرماخوردگی رو ما بدون نسخه میتونیم بگیریم، ولی ما خیلی مواجه میشیم تو رسانه با افرادی که در مورد درمان دیابتشون، در مورد مشکلات بدخیم، خیلی وقتا علارغم اینکه تشخیص براشون گذاشته میشه، علارغم اینکه درمان درست علمی براشون گذاشته میشه، میرن سراغ توصیه های دیگران. یعنی اصلا بله. خیلی وضعیت میبینیم که وخیم تر از این حرفا بله. میشه گاهی. در مورد مسئله جنسی هم به وفور داریم میبینیم که خیلی شاید هم این نگرانی از مراجعه، شرم و حیایی که وجود داره، مسئله خیلی خصوصی هست. سعی میکنن که حالا با استفاده از یه دارویی که در خونه براشون فرستاده میشه، یه توصیه های به این شکل دم دستی مشکلشون رو حل بکنن.
بله، کاملا نکته خیلی مهمی رو به ظرافت شما اشاره کردین. بحث شرم و حیا، بحث پنهانکاری. پنهانکاری منظورمون نیست که میخوایم دروغ بگیم، ولی خیلی وقتا ما مواجه میشیم با خانواده هایی که زوجها اگه به مشکلی برمیخورن ترجیح میدن همسرشون متوجه نشه به خاطر اینکه برچسب میخورن. و این تابو بودن مسائل جنسی، این که من اگر مشکلم رو بگم فردا میخوان بگن ناتوانه و ممکنه تبعاتی بر من در زندگی داشته باشه، باعث میشه که افراد رو میارن به درمان هایی که به این شکل بهشون داره توصیه میشه. پس خواهش ما اینه که اولا نگاه درستی داشته باشن افراد وقتی به مشکلات زناشویی میخورن، چه در رابطه شون بهشون، چه اصلا سوالی براشون پیش میاد، چه اختلال کارکرد پیدا میکنن. در هر سه حالتی که من چه نگرانی و دغدغه دارم، سوال دارم، چه به مشکل الان خوردن، چه الان اصلا متوجه اختلالم، الان دیابتیک هستم و به عنوان یه آقا اصلا اختلال نعوزی پیدا کردم یا به عنوان یه خانم اختلال ارگاسمی پیدا کردم، اینها چیزایی هستش که به جای اینکه افراد بخوان ورود کنن به این جور خودسرانه درمان کردن، بهتره که مراجعه بکنن و حداقل در حداقل تا این فرم این مسئله رو با پزشک خودشون که تحت در واقع نظارتش هستن مطرح بکنن. حالا همکارا ممکنه راهنمایی‌های میکنن یا درمان‌های رو توصیه میکنن، بعد ارجاع میدن اگه لازم باشه.
خیلی خیلی سپاسگزارم خانم کشاورز، برای حضورتون، از دانش شما استفاده کردیم مثل همیشه. ممنون برای توصیه‌های ارزشمندتون. برنامه حریم آرامش رو تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز کردیم با موضوع تبلیغات که خب به وفور مشاهده انتشار این تبلیغات هستیم در فضای رسانه‌ای رها شده که خب خیلی ها رو ممکنه که به درد سر بندازه، و باز هم توصیه مؤکد این هست که به فرد مجرب مراجعه بکنید. سپاسگزارم که تا این لحظه به ما گوش کردید و با همراهی مهمان عزیزمون با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
رادیو سلامت. رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. آگاهی از بیماری ها،
راه های انتقال و درمان آنها،
پیشگیری از بیماری ها
و تازه ترین یافته های پزشکی دنیا
در رادیو سلامت.
جان دل را چو شکسته است دیگر بند چه سود، جان دل را چو شکسته است دیگر بند چه سود، کشته عشق تو را کشته عشق تو را وعده پیوست چه سود، کشته عشق تو را وعده پیوست چه سود. دل در گرو حلقه به گوش، های در سلسله دل در گرو حلقه به گوش، سرز سودای تو سرز سودای تو دیوانه دگر پند چه سود، یا به دل سنگ تو سوگند چه سود، یا نیست گشتم به دل سنگ تو سوگند چه سود، یا دل یا رم آخ جا دل رو بودی به نگاهی چنین زار شدم، دل رو بودی به نگاهی چنین زار شدم، یا یار دوباره دل رو بودی به نگاهی و چون این زا شده چه سود یار
رادیو سلامت، صدای دانش و آرامش. جهان در حال تغییر است. جدیدترین پیشرفت‌های علمی پزشکی را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت را روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز می شنوید.
بسیج را از اول تا امروز در میدان عمل دیدیم، در عرصه های مختلف، اما همه عمل.
تپش مهر.
یادشون پنجره ای که دلو میخونه به امید، شبو میخونه به فردا، صبحو میخونه به خورشید.
به نام خداوند بخشنده و بخششگر، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بنده احسان مختاری هستم، میخوام امروز در رابطه با یک موضوع اساسی و مهم در شرایط فعلی جامعهمون که شاید به چشم میاد با شما صحبت بکنم، دعوت میکنم که با من همراه باشید. بله، امروز هم دوستان عزیز شنونده اومدیم به یکی از روستاهای شهرستان ارومیه، روستای نازلو، و میخوایم از این روستا و خانه بهداشت این روستا برای شما عزیزان گزارشی تهیه بکنیم. اما اگر بخوام روستای نازلو رو برای شما بیشتر توضیح بدم تا یک تصویر سازی ذهنی در مورد این روستا داشته باشید، اون هم این هستش که روستای نازلو در کنار جاده سروی مرز بین کشور ایران و کشور ترکیه قرار گرفته، نزدیک 50 کیلومتر با مرز فاصله داره. بیشتر شغل این منطقه هم کشاورزی و دامداری است، ولی به خاطر اینکه در کنار جاده قرار گرفته، جاده اصلی، مردم اینجا مغازه های زیادی هم من اینجا میبینم، بیشتر صنعتی شده است تا سنتی مونده که مکانیکی داریم، البته صنعتی نسبت به روستا ها، نه نسبت به شهر و اینجور چیزا. بعد بگم که مغازه های زیاد اینجا دیده میشه، از مغازه موبایل فروشی بگیر تا مغازه کفش فروشی، یا من مکانیکی اینجا میبینم، نونوایی از انواع مختلف، سوپرمارکت ها و خاربار فروشی ها و شرکت های مختلف، شرکت های بسته‌بندی اینجا زیاد هست، چون اون تاجران اهل ترکیه که به ایران میان از اینجا جنس میخرن برمیگردونن و بهتره بگیم که این جنس ها و اجناس صادر میشن به کشور ترکیه، که در جاده ما بین چونگارالوی پل و نازلو هم کارخونه های زیادی دارن، کارخونه های ساخت جعبه پلاستیکی بسیار زیاد هست و کارخونه کابل و سیم هم اینجا میبینم. عرض کردم اینجا به سه قسمت تقسیم میشه روستای نازلو، با توجه به اینکه هم منطقه سنی نشین داره و هم منطقه شیعه نشین، به سه قسمت تقسیم میشه، قسمتی که سنی ها هستن، قسمتی که شیعه ها، و قسمتی که معمولا در کنار هم، یعنی سنی و شیعه، زندگی میکنن. اما همونطور که عرض کردم خدمتتون، میخوام به خانه بهداشت این روستا برم و صحبت بکنم با افرادی که اونجا هستن، از بیماران گرفته تا پزشکان، که ببینم به چه علت وقتشون رو، زمانشون رو، پزشکانی که الان اینجا هستن صرف کردن تا بیان اینجا و برای مردم خدمت بکنن بدون هیچ هزینه‌ای، بدون هیچ پولی. صحبت بکنیم باشون، ببینیم که چرا، چه عاملی باعث شده که این افراد از پولشون بگذرن و بیان اینجا و برای مردم کار بکنن. دعوت میکنم که با بنده همراه و همقدم باشید. خب، در خدمت سرکار خانم شاکری، پرستار مرکز بهداشت هستیم، میخوایم باشون صحبت بکنیم. سلام خانم شاکری، وقتتون بخیر.
سلام، خیلی ممنون، وقت شما هم بخیر.
سلامت باشید خانم شاکری. لطفا بفرمایید که معمولا چند نفر مراجعه کننده داریم مرکز بهداشت روزانه، با توجه به اینکه حالا این پزشکایی که از شهر اومدن اونجا مستقر شدن، چند نفر مراجعه کننده داریم؟
معمولا 100 120 نفر مراجعه کننده داریم روزانه.
از روستاهای اطراف هم میان دیگه؟
بله، از روستاهای اطراف هم میان، اعلام میشه براشون که پزشک هستش، از روستاهای اطراف هم میان.